رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از فرماندهان نیروهای مسلح خواست آیین‌نامه‌های حربی، انتظام و ترتیبات و ولایت قانون را در تمام جزء تام‌های نظامی تامین کنند. و روز 22 فوریه هنگام سخنرانی در راهپیمایی نظامی به مناسبت 32 سالگرد تأسیس ارتش تاجیکستان گفت فرماندهان و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با در نظر داشتی وضع تغییر و بنده جهان به مسئله های آماده باشی دائمی، تامینات جزء تام ها با تکنیکا و تجهیزات معاصر حربی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتر زندگی و خدمت برای حیات شخصی اعتبار بیشتر دهند. نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته برای وجود بدرفتاری و زورگویی با سربازان نیامده، خودکشی در بینیان ها و تامین نامناسبی سربازان تنقید می شود. همین ماه آژانس مبارزه با فساد گفت که پرونده 78 نفر منصبدار را برای تصرف بیش از 120 میلیون سومانی وزارت دفاع به دادگاه فرستاده است. به گفته مقامات این پول که باید برای لباس، خوراک و نگهبانی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف می شد، با مساعدت چندی از مسئولان دزدیده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 21 فوریه جنرال چارلز براون سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح و 5 ادمیرال و جنرال دیگر را از مقامهایشان سبکدوش کرد. درباره از مقامش گرفتن چارلز براون که او را جو بایدن رئیس جمهوری سابق سال 2023 تعیین کرد، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال خبر داد. جنرال سیاه‌پوست آمریکایی که دومین جنرال آفریقایی تبار در این مقام بود، باید تا سال 2027 در این منصبش میماند. وزارت دفاع آمریکا در یک بیانیه رسمی گفت که دونالد ترامپ جنرال دان رازنکین را به مقام سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا پیشبری خواهد کرد. دان کین که خلبان سابق هواپیماهای جنگی F-16 است، در خدمات جاسوسی آمریکا نیز کار کرده است. بر کناری جنرال و ادمیرال های آمریکایی، بخشی از برنامه وزیر دفاع نو آمریکا پیت هگست است که گفته است ارتش ایالات متحده را از برنامه مخصوص جلب اقلیت‌ها و گروه‌هایی که در گذشته زیر تبعیض بودند پاک می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا و اوکراین دو قطعنامه دیگرگونه را به مناسبت 30 سالگرد تجاوز روسیه به خاک اوکراین پیشنهاد کردند. در طرح پیشنهادی آمریکا در مقایسه با طرح اتحاد اروپا و اوکراین، تنقید از عملکرد روسیه کمتر است. روز 24 فوریه از این جنگ 3 سال رسا می‌گذرد و قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل برای قبول این قطعنامه‌ها رأی‌گیری برگزار شود. در طرح آمریکا که روز 21 فوریه پیشنهاد شد، است تلفات فاجعه‌آمیز در مناقشه روسیه و اوکراین اظهار تأسف کرده و خواستار پایان فوری و صلح پایدار شدند، اما در آن هیچ اشاره به قلمروهای اشغالی اوکراین نکردند و روسیه را هم گناهکار جنگ ننامیدند. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا طرح قطعنامه را ساده و تاریخی نامید و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای ساختن راه به سمت صلح از این قطعنامه حمایت کنند. برعکس طرح آمریکا، در پیشنویسی قطعنامه اتحاد اروپا و اوکراین بعد تجاوز فدراسیون روسیه به خاک اوکراین اشاره شده، از مسکو خواسته شده است که نیروهایش را فوراً و به هیچ شرط از قلمرو اوکراین بیرون کند. پیشنهاد طرحها در بین اعضای سازمان ملل در زمانی است که بین آمریکا و اروپا درباره مذاکرات و پایان دادن به جنگ اوکراین اختلاف به وجود آمده است. همپیمانی درینه آمریکا و اروپا بعد از آن خلل دار شد که نمایندگان حکومت دونالد ترامپ هفته گذشته با دیپلمات‌های روسیه در عربستان سعودی پس میز گفتگو نشستند و به حضور نمایندگان اروپا و اوکراین درباره پایان دادن به جنگ صحبت کردند. سازمان افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی می‌نامند، 5 گروگان دیگر اسرائیلی را رها کرده است. قرار است در عوض 602 زندانی فلسطینی از جمله گناهکاران در جنایت و بازداشت شدگان در نوار غزه را اسرائیل رها نماید. گروگانان رها شده از شماره گروه 33 نفری هستند که قرار بود در مرحله اولی تبادل و سازش آتش بس در غزه آزاد کرده شوند. یکی دیگر از گروگانان باید دیرتر رها شود. اسحاق هرسوگ رئیس جمهوری اسرائیل در یک بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس آزادی گروگانان را از عمق دوزخ و آغاز درمان و شفا در کنار آیله های دوست داشتهشان را تبریک گفت. سازش آتش بس چند مرحله روز 19 ینور حکم اجرا گرفت، ولی مذاکره درباره مرحله دوم و مهم آن آغاز نیافته است که هدف از این به تمام پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را می دانید azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جنگ با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
تحقیق نشان داد که در عملیات امنیتی های روسیه در پسکوف 3 مهاجر تاجیک کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. درباره این عملیات مقامات روسیه روز 13 فوریه همچون پیشگیری از احتمالی حمله تروریستی خبر دادند. آنها گفتند دو زاده آسیای مرکزی هدف داشتند که اسکای رای آهن شهر پسکوف را منفجر کنند. با وجود این، خدمات فدرال امنیتی روسیه یا فسبه کشته شدگان را به یک سازمان بین المللی تروریستی پیوند داده است، نام این سازمان را اعلان نکرده است. اما مهاجران تاجیک در پسکوف و نزدیکان کشته شدگان در صحبت با خبرنگاران میگران میدیا و رادیو آزادی خبر مقامات روسیه را زیر شبهه بردند. چندی از مهاجران تاجیک مقیم پسکوف روسیه گفتند همدیاران آنها پرویز رستموف، جاوید جمعایف و عزیزجان اعظم قلزاده در عملیات نیروهای امنیتی روسیه در یک بستانسرا در کنار شهر پسکوف کشته شدند. رسانه‌های روسیه گفتند آنها در حال آماده کردن بمب خودساخت برای ترکاندن اسکای رای آهن کشته شدند. پرویز رستموف از شهر ترسونزاده، جاوید جمعایف و عزیزجان اعظم قلزاده از شهر پنجکن بوده در رستوران چایخانه شهر پسکوف کار میکردند. بعدن تنها جاوید در اینجا ماند و عزیزجان در مرکز سودای اکواپولیس به کار رفته. پرویز تقصیران شده است. تا این دم پیکری آنها به نزدیکانشان داده نشده است، ولی در زادگاهشان از واقعه خبر دارند. مراد شکرزاده، معاون رئیس شهر پنجکن، 17 فوریه به رادیو آزادی گفت:
حال امروز ما نسبت آنها کار بر کردیم. شعبه دفتر سپارش گرفتگی رفته با اهل اویلشون صحبت کرده، بعضی معلومات دفتر جمع‌آوری میکنن، با ما معلومات مفصل داده میتونن.
اینو هرچون از مرکز شهر پنجکن
امروز سالی ما در هم مسئله آگاه شدیم، دستور گرفتیم که همه آموزیم کنی سبب پوش نتیجوش کای با مسافرت رفتن، کدام حالت در کی بودن، با کی هم نشین و هم خیز بودن، از کدام اویل شرایط اویلویشون چخیل است، تحصیلات اونها چخیل است، عموما یک فکر و عقیدرانی اونها چخیل است. همین مسئله مالی مورد بررسی قرار داده است.
در نوار پخش کرده مقامات روسیه دیده می شود که نیروهای امنیتی با سپرها به بستان سرای در جنگل نزدیک می شوند و در نزدیک درآمدگاهان آواز می برارند که گمان بران سلاح را پرتویند و بعد از آن تیر می کشویند. سپس در نوار دیگری که به نوار اول چسبانده شده است، جسد 3 نفر دیده می شود که یکی از آنها گویا سلاح در دست کشته شده است. در شبکه های اجتماعی روسیه نیز این نوار بحث های زیاد را به میان آورده است. بعضی کاربران نوشتند که این فیک قدرتیان است، در بدنها زخمی تیر دیده می شود ولی در اطراف آنها خون دیده نمی شود. کاربر دیگر مواد ترکنده را زیر شبهه می گذارد که در عصر دورانها کسی چنین بمب ها آماده نمی کند. این عقیده را دو مهاجر دیگر ساکن پسکوف که جاوید و عزیز جان را از نزدیک می شناختند نیز بیان کردند. در صفحه جاوید در شبکه کانتاکت دیده می شود که جاوید که نامش را در روسیه دوید کرده است، هنر آشپزیش را با شیرین کاری به نمایش می گذارد. بازاربای اعظم قلزاده، پدر عزیز جان، رو 17 در صحبت با بخش میگران میدیا گفت پسرش حتی نماز نمیخوان. پدر این مهاجر کشته شده که قبلا در حکومت شهر پنجکن کار میکرده است، نخواست در این باره زیاد صحبت کند. خبری به حمله تروریستی، آمادگی دیدن جوانان تاجیک و کشته شدن آنها باعث شبهه و نگرانی مهاجران تاجیک در شهر پسکوف شده است. گوبرناتور ولایت پسکوف میخائیل ودرنیکوف از نیروهای امنیتی روسیه سپاسگزاری کرد و از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست که تنها به معلومات رسمی باور کنند. در گذشته خدمات امنیتی روسیه بارها گفته است که هنگام پیشگیری از حمله تروریستی مهاجران کشته شدند. چند سال پیش چنین حادثه در ولایت ولادیمیر روی داده، دو برادر در خوابگاهشان کشته شدند. آن وقت هم کاربران از مقامات تاجیکستان درخواست کرده بودند که حقیقت این واقعه را آشکار نمایند. در حمله به تالار کنسرت کراکورس در ماه مارس سال 2024 نیز شهروندان تاجیکستان عیبدار کرده شدند، هرچند شبهه شرکت آنها در این حمله از طرف جامعه تاجیکستان و رسانه‌ها بارها صدا داده است.
Thank you.
در قرغیزستان نظام نوی ستانیدن الیمنت از پدر یا مادران سرکش را پیشنهاد دارند. یک وکیل پارلمانی این کشور گفته است اگر مرد نخواهد که برای فرزند خود کمک پولی یا الیمنت جدا کند، پس باید خویشاوندان وی عهده‌دار شوند که این پول را پرداخت نمایند. خبرنگاری نستاش ایورمیا در این باره با حامیان حقوق و مادران تنهایی که سالهاست برای الیمنت فرزندان با شوهران سابق مبارزه میبرند صحبت کرده است. گزارش را من زرنگزی نوروز شو پیشنهاد شما میکنم.
من تصمیم گرفتم که بروم، چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه نخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم.
این زن 38 ساله ساکن بیشکک نخواست معرفی شود. می ترسد که شوهر سابقش او را قصد گرفته دیگر الیمنت فرزندان را پرداخت نخواهد کرد. ویسه پسر دارد، کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعدی 14 سالی آزار و اذیت از سوی شوهر سال پیش برای جدا شدن عریضه داد. بعدی تلاش و مراجعت های زیاد و نهادهای مسئول همین چند پیش موفق شد که از پدر فرزندانش الیمنت گیرد.
اون پروستا نیوپلاچوال
وای نمیداد. میگفت بگذار نزدیک کند به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم.
Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь.
با فرق از این زن، عزت قادربیقیزی 31 ساله راضی شد که آشکار از حیات خود قصه کند، هرچند وی هم از شوهرش می ترسد. عزت در 19 سالگی شوهر و تولد کرده است. شوهرش در یک صدمه جان باخت و او بر محل بیوه شد. او را با برادر شوهرش عائله دار کردند. از ازدواج دویم صاحب 4 فرزند شد.
بعد نیم سال ازدواج وای به من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال‌آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وای با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. موندم و طاقت کردم. وای عرق نوشیده مرا میزد. بوغی میکرد. من حتی فکری خودکشی را کردم.
دو سال پیش عزت با کودکانش از جلال‌آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم با زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر به غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بور میکشید، در بازارها پرتاب میچیند و فروشی میکرد. به نقل او شوهر سابقش نمیخواست با کودکان کمک کند.
الیمنت که بردیک؟
سال گذشته برای الیمنت مراجعت کردم ولی او پول نمیدهد. الکای 60,000 سوم قرض دار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من زید نیستم.
دوستان بکشف وکیل قرغیز پیشنهاد دارد ضمانت عائلوی جاری شود و اگر شوهر سابق از اجرای مسئولیت خود دست کشد، درآمد خود را پنهان نماید یا بیکار باشد، تامین کودکان را باید نزدیکان او بر دوش بگیرند. وکیل دوستان بکشف گفت
پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر آیله از هم پاشخورد نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تامین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند.
بنابرای پیشنهاد وکیل برای چنین ضمانت نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح روزیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند، عروس میتواند تصمیم بگیرد که آیا میسازد با چنین شخص عائله‌دار شد یا نه. حامیان حقوق میگویند این پیشنهاد خوب است، ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت عائلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. به باوری بکشف این یک راه موثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی شماری چنین مردان در قرغیزستان به 100,000 نفر می رسد.
در نشست خبری شرکت برق تاجیک شکایت ها از نظام بیلینگی از جمله مرکز تماس شبکه های تقسیمات برق زیاد شنیده شد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. زرینه عبدالواحد و روزنامه‌نگار روز 11 فوریه در این نشست گفت در نظام نوی خرید و فروش برق در هم برهمی وجود دارد و ساکنان نمی‌دانند در صورت پیش آمدن مشکل به کجا مراجعت کنند.
وقتی که شما سیستم را در نظر گرفتین در شهر دوشنبه از طریق او یک بار نگاه کنه که همین شهروندا با شما مراجعه میکنن و هر تبلیغش را یافتن در کار است، شما برای شما خوب است که همین سیستم را جاری کنن. ما این انتخاب شما سوز و رفت اسمایل شمانی در بعض خانه ها به همین شکل رفته سید است که اما آدم در خانه خودش همون خط نامده است در خانه یا همسایه دیگر خانه خودش نمیابد که در کجا همون حساب خانه ها رفته سودم.
شمس‌الله فاضلوف روزنامه‌نگار دیگری تاجیک نیز در این نشست از کار نظام بیلینگی اظهار ناراضگی کرد و گفت یک مشکل در کار نظام نو این است که نه همه مشتریان SMS یا پیامک پول برق را دریافت می‌کنند که این در نوبت خود باعث تأخیر در پرداخت و قطع نیروی برقی آنها خواهد شد.
چرا بعد خاموش کردن همین برق از سیستم دور کردن مردم باید با نوعیه سینو با همون باید مجردن گرسه و به کنش پرداخت میکنی باید فعال نمیشود این برای زود فعال نمیشود و بعد مجرد میکنیم بگیر که شما با همون شبکه تصویلی با برنامه سینو مجرد میکنید از اونجا فعال میکنید از اونجا میرانید باز نمیده نمیده از حدید از اونجا فعال میکنید. این چی من دارد همین سیستم بیشنید شما رو؟
محمد غلامزاده مسئول شبکه های تقسیمات برق تصدیق کرد که در کار نظام مشکلی ها وجود دارد و سبب روشن نشدن نیروی برق بعد از پرداخت پول قرض را نقص تکنیکی نامید.
با فکر من 90% همه مشتری که خاموش می شود بعد پرداخت در دوام 5 تا 15 دقیقه برق پرواز می شود. هر ممکن چیزی که شما گفتید سبکای تکنیکی که ممکن که در همین وقت ایسو بی ایسو گره که برقی باشد و ایسو بی همون اعتماد میکنه و کبکوری که هست ایسو بی همون باشد.
با بالای بی برقی خنک نظری مسئولان مرکزهای تماس شبکه های تقسیمات برق به زنگ های مشتریان شکایت و نگرانی ساکنان را زیاد کرده است. قبلا یک کاربر که نخواست نامش برده شود با ارسال نوار گفت هنگام تماس با نوبتدار حدود 30 دقیقه منتظر شده است تا او صحبت خصوصیش را به پایان رساند و پاسخ دهد. نظام بیلینگی بار نخست سال 2013 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان از جمله دوشنبه جاری کرده شد و مقامات آن را یک اصول خلاصی از گم شدن پلهای برق و بهبود وضع ساحه نامیدند. ولی بعضی از ساکنان میگویند نظام نو برای آنها مشکل زاست. به اطلاع رسمی تنها در ناحیه سینای شهر دوشنبه زیاده از 140 هزار و در 3 ناحیه دیگر پایتخت تا حال بیش از 90 هزار حساب کنک بیلینگی نصب شده است. کارشناسان میگویند نظام بیلینگی در مجموع برای ساکنان و برای بهبود وضع انرژتیکی کشور خوب است، اگر نظارت جدی باشد، وگرنه به گفته آنها با چنین اصول نیز تلفات نیروی برق و فساد در سمت پرداخت حق قوه برق خواهد ماند.
ادعای امبودسمنی تاجیک حقوق انسان در تاجیکستان با ترنه رو به بهبودی است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمنی تاجیک وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 را رو به بهبودی می داند. او در نشست خبری نهاد زیر رهبریش ارزیابی سازمان های بین المللی از بدتر شدن حقوق بشر در کشور را بی پایه خواند. دیدبان حقوق بشر روز 16 ینوری سال 2025 در گزارش سالانش آورد که وضع حقوق انسان در یک سال اخیر در تاجیکستان بدتر شده است. اما امید بابازاده می گوید
از سرچشمه های به اعتماد بسیاری چیزا میگیرن وایو. یعنی من یک وقت با دپارتمنت کتبات ایالات متحده آمریکا گرفته بودم وایو و واکنش هم کردم که اون چیزی که در مورد وکالتدارم وایو گفته بودم، اما وقتی فعالیت شونی خیلی است اول اون که در همون واورید و صفر یا که وایو که تلوی که وایو داشتن تمام خطا بود و همین گزارشگری ویدمان یکی بشر هم همی خیلی است. من میخونم بسیاری جز اساس ندارد البته، لیکن در مجموع بدتر گفتن من فکر میکنم این خطا است.
هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر بعد نشر این گزارش سالانه برای آزادی گفت که وضع حقوق انسان در این کشور واقعا بد است. با گفته این مقامی Human Rights Watch در تابستان سال 2024 سیاستمداران عمل کننده و پیشین با اتهام های ثبت نشده دستگیر و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما دست کم 8 روزنامه‌نگار همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان های اجتماعی دوام دارد. سال 2023 تعداد خیلی زیادی سازمان های غیر دولتی بسته شد و این روند در سال 2024 ادامه یافت. اما امبودسمنی تاجیک با نامبر کردن چند سند و قانون که در مورد حقوق انسان در تاجیکستان قبول شده است، وضع حقوق بشر را در قیاس با کشورهای دیگری منطقه فرق کننده و خیلی بهتر نامید.
چون که ما که به استان مقامی وکالتدار در اینجا کار میکنیم نیویت پیشروی زیاد است. ما حالتهایی داریم، حالتهای مثبتی داریم که دولتهای دیگر ندارند. قبول سندهای مختلف استراتژی ملی قانون در برای قانون برای سوریسی واشتم دیگر سنتو قبول قانونی نو در برای برابری و برنامه‌دانی همه گونه شکل های تعویض اون ولاتوی هستن که ما قبول کردیم. در اوسیه مرکزی یگون مقامات ندارد. این چیزا یگون کس نمینویسد ندیده میگیرد. البته تو در دولتی که فعالیت است شهروند است است حقوق انسان خون خو ما خویم نخویم از اون وابستگی ندارد.
اما فرهاد آدینایف حقوق شناس و فعال تاجیکی مقیم اروپا با نام بردن موردهای بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و چهره های سیاسی ادعای امبودسمنی تاجیکستان را غیر واقعی می داند.
امین اگر یک سال اخیر رو بگیریم، پیشتر حکومت جمهوری تاجیکستان نهادهای قدرتی بازداشت میکردن مخالفان حکومت رو، ژورنالیستانی که خبرنگاران مستقل رو یا قسمان مستقل رو زندان میکردن. ولی یک سال اخیر ببینید همین پرونده احمد ابراهیم نشان میداد که دیگر در تاجیکستان خبرنگارهایی که حتی طرفدار حکومت هستند و در جای اگر یک نهاد حکومتی رو هم تنقید کنند اونها دیگر زندانی میشوند. یعنی که کلا در تاجیکستان حقوق انسان رعایت نمیشود و یک سال اخیر این پرونده های مشغول یک سال اخیر نشان داد که در تاجیکستان حقوق انسان وضعش بدتر شده است.
تاجیکستان در سال 2024 برای بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران چون احمد ابراهیم، رخشانه حکیموا و ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی و شناخته قانوناً ممنوع اعلان شدن آوردن، فروش و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه برای زنان از سوی سازمان‌های زیاد و برخی کشورها مورد انتقادی سخت قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر، سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفین از خارج را دلیل‌های برای بدتر دانستن وضع حقوق بشر گفته است. ناپدیدشوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف رهبران گروه 24 در ترکیه و زندانی شدن آنها در تاجیکستان، ادامه تعقیب فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ایونج، تعقیب روزنامه‌نگار انارا سرکار و زندانی شدن مؤلف، محرر و مسئول نشر کتاب حوادث روزگار من را دیدبان حقوق بشر از موردهای دیگری برجسته نقض حقوق انسان در تاجیکستان برشمرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان در سال 2024 با 15 کشور در مورد کار زیاده 40 حجت امضا کردند تا راه‌های مهاجرت را بیشتر کنند. اما روسیه همچنان کشوری اصلی برای کار و زندگی تاجیکان باقی مانده است. برای دستیابی به این هدف چی نمی رسد؟ چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز 11 فوریه گفت که یکی از هدف‌های اساسی حکومت فراهم کردن امکانیت‌های نو برای مهاجران و گسترش دادن همکاری در این عرصه می‌باشد. برای همین به گفته صالح خال محمدزاده، وزارت در سال 2024 با بلاروس، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، هندوستان، قطر، کویت، امارات متحده عربی، چین، ژاپن و کره جنوبی ده ها سند امضا کرد. نیروی کاری یک منبع مهم درآمد در تاجیکستان است. در پس منظر سیاست های صغیرانه روسیه در دوشنبه به دنبال پیدا کردن مسیرهای نوی مهاجرتند. اما با وجود فشار نیروهای قدرتی، قانونگذاری های صغیرانه و اخراج گسترده، روسیه همانا کشوری میزبان بیشتری مهاجران تاجیکستان میماند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی، برطرف کردن مانعی زبانی، آماده کردن متخصصان مورد نیاز و ایجاد چارچوب حقوقی وقت زیاده خواهد گرفت تا تاجیکستان بتواند سمت‌های مهاجرت را گوناگون کند. جمعه نظر نیازوف، پژوهشگر امور مهاجرت، تاکید می‌کند که با وجود امضا کردن قراردادها با چند کشور، بهبودسازی زیرساختار و راه اندازی برنامه‌های نوی آموزشی همانا ضعیف است. به دلیل اولویت داشتن همکاری با روسیه در این حوزه، جریان مهاجرتی همچنان در برابر تهدیدهای اقتصادی و سیاسی آسیب پذیرند. برای واقعا گوناگونی بخشیدن، تلاش‌های دیپلماتی فراگیر، اصلاحات در حوزه آموزش و یک استراتژی مهاجرتی ضرور است، میگوید جمعه نظر نیازوف. حبیب الله واحدزاده، داستان کل تاجیکستان، در نشست خبری گفت در سال 2024 بیشتر از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. غیر از این در سال 2024 در ده ها منطقه روسیه کار مهاجران را در چندین بخش مهم منع کردند. طبق اطلاع بانک جهانی، پول فریساده مهاجران به تاجیکستان در سال 2022 تا 5,300,000,000 دلار و در سال 2023 تا 5,700,000,000 دلار رسید. بانک آسیایی رشد و بانک جهانی پیشگویی داشتند که پول انتقالی در سال 2024 کمتر خواهد شد. این رقم هنوز اعلان نشده است. رحمان المصوف، کارشناس امور مهاجرت، قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که آماده سازی متخصصان فناوری های نو در تاجیکستان نتیجه می دهد، اما لازم است واحدهای نو ایجاد شوند تا توانی بیشتری برای آموزش دادن متخصصان داشته باشند. ماه سپتامبر سال 2023 با قرار حکومت کمیته تحصیلات کسبی ابتدایی و میانه تأسیس شد. فرهاد رحیمی، رئیس کمیته، در ماه ینوری سال 2025 در مصاحبه گفت آنها اقدامهای نظاممند را برای نوسازی تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تکنیکی انجام می‌دهند و بر اساس نیازهای بازار کار داخلی و بین‌المللی پیش می‌روند. با این حال، مشکلات به مانند سمت پایین تأمین کار برای ختم کنندگان و کمبود مواد آموزشی مانده‌اند. حکومت تاجیکستان برای تنوع بخشی مهاجرت از یاری شریکان هم کار می‌گیرد. از جمله سازمان بین‌المللی مهاجرت از نظر فنی از دولت تاجیکستان در تدوین سازوکارهای اجرایی توافقنامه‌های امضا شده و تقویت ظرفیت شرکت‌ها پیدا کردن کار در خارج کمک می‌کند. علاوه بر این، برای متخصصانی که در زمینه مذاکره و اجرا کردن این توافقنامه‌ها فعالیت خواهند داشت، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند. در تاجیکستان 65 لیسه کسبی تکنیکی کار می‌کنند که در آنها 20,000 دانشجو فرا گرفته شدند. غیر از این 88 آموزشگاه خصوصی و دولتی با فراگیری 90,000 دانش آموز فعالیت می‌کنند. در لیسه ها از روی 14 ساحه و 135 اختصاص و در کالج ها 10 ساحه و 209 اختصاص آموزش می‌بینند. طبق اطلاعی رسمی در سال 2024 12,000 کس از روی 50 اختصاص آموزش دیده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم دل خواهی تو بر خود بیرم، سوزشی سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوز سوختم
بیش. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند، از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت به آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی، قلبی را هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلون خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلبی عدالت رو کند. پینهان کردن جزئیات پرونده به طور خوبی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 2013 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل تدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکر عبدالکنیو تصدیق کرد از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بفته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بفتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، بغیر از این با کدام ماده آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود، در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خشت تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشید بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شهی، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شهید پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهان همین جنایتگو یا جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رساند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل، یگان یعنی تمایل صادر کرده باشم برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی، این رو من انیق گفته میتوانم. یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانیستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علمی حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یکان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستن. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود را نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد درستان امالی رحمان است. و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است. و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان، و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه پیشهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عملی آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدید، خود زیر خطر میراتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنن، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنن و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنن که دقت جامعه را به چنین پرونده ها به همین تندنسیا به همین عمل ها جلب کنن.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماهه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی با عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سر قانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پوره از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالصزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فرماندهان نیروهای مسلح خواست آیین‌نامه‌های حربی، انتظام و ترتیبات و ولایت قانون را در تمام جزء تام‌های نظامی تامین کنند. و روز 22 فوریه هنگام سخنرانی در راهپیمایی نظامی با به مناسبت 32 سالگرد تأسیس ارتش تاجیکستان گفت فرماندهان و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با در نظر داشتی وضع تغییر و بنده جهان به مسئله های آماده باشی دائمی تأمینات جز اتام ها با تکنیکا و تجهیزات معاصر حربی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتر زندگی و خدمت برای حیات شخصی اعتبار بیشتر دهند. نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته برای وجود بدرفتاری و زورگویی با سربازان نیامده، خودکشی در بیان ها و تامین نامناسبی سربازان تنقید می شود. همین ماه آژانسی مبارزه با فساد گفت که پرونده 78 نفر منصبدار را برای تصرف بیش از 120 میلیون سومانی وزارت دفاع به دادگاه فرستاده است. به گفته مقامات این پول که باید برای لباس، خوراک و نگهبانی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف می شد با مساعدت چندی از مسئولان دزدیده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 21 فوریه جنرال چارلز براون سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح و 5 ادمیرال و جنرال دیگر را از مقامهایشان سبکدوش کرد. درباره از مقامش گرفتن چارلز براون که او را جو بایدن رئیس جمهوری سابق سال 2023 تعیین کرد، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال خبر داد. جنرال سیاه‌پوست آمریکایی که دومین جنرال آفریقایی تبار در این مقام بود، باید تا سال 2027 در این منصبش میماند. وزارت دفاع آمریکا در یک بیانیه رسمی گفت که دونالد ترامپ جنرال دان رازنکین را به مقام سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا پیشبری خواهد کرد. دان کین که خلبان سابق هواپیماهای جنگی F-16 است، در خدمات جاسوسی آمریکا نیز کار کرده است. بر کناری جنرال و ادمیرال های آمریکایی بخشی از برنامه وزیر دفاع نو آمریکا پیت هگست است که گفته است ارتش ایالات متحده را از برنامه مخصوص جلب اقلیت‌ها و گروه‌هایی که در گذشته زیر تبعیض بودند پاک می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا و اوکراین دو قطعنامه دیگرگونه را به مناسبت 100 سالگرد تجاوز روسیه به خاک اوکراین پیشنهاد کردند. در طرح پیشنهادی آمریکا در مقایسه با طرح اتحاد اروپا و اوکراین تنقید از عملکرد روسیه کمتر است. روز 24 فوریه از این جنگ 3 سال رسا می‌گذرد و قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل برای قبول این قطعنامه‌ها رأی‌گیری برگزار شود. در طرح آمریکا که روز 21 فوریه پیشنهاد شد، است تلفات فاجعه‌آمیز در مناقشه روسیه و اوکراین اظهار تأسف کرده و خواستار پایان فوری و صلح پایدار شدند، اما در آن هیچ اشاره به قلمروهای اشغالی اوکراین نکردند و روسیه را هم گناهکار جنگ ننامیدند. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا طرح قطعنامه را ساده و تاریخی نامید و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای ساختن راه به سمت صلح از این قطعنامه حمایت کنند. برعکس طرح آمریکا، در پیشنویس قطعنامه اتحاد اروپا و اوکراین بعد تجاوز فدراسیون روسیه به خاک اوکراین اشاره شده، از مسکو خواسته شده است که نیروهایش را فوراً و به هیچ شرط از قلمرو اوکراین بیرون کند. پیشنهاد طرحها در بین اعضای سازمان ملل در زمانی است که بین آمریکا و اروپا درباره مذاکرات و پایان دادن به جنگ اوکراین اختلاف به وجود آمده است. همپیمانی درینه آمریکا و اروپا بعد از آن خلل دار شد که نمایندگان حکومت دونالد ترامپ هفته گذشته با دیپلمات‌های روسیه در عربستان سعودی پس میز گفتگو نشستند و به حضور نمایندگان اروپا و اوکراین درباره پایان دادن به جنگ صحبت کردند. سازمان افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی می‌نامند، 5 گروگان دیگر اسرائیلی را رها کرده است. قرار است در عوض 602 زندانی فلسطینی از جمله گناهکاران در جنایت و بازداشت شدگان در نوار غزه را اسرائیل رها نماید. گروگانان رها شده از شماره گروه 33 نفری هستند که قرار بود در مرحله اولی تبادل و سازش آتش بس در غزه آزاد کرده شوند. یکی دیگر از گروگانان باید دیرتر رها شود. اسحاق هرسوگ رئیس جمهوری اسرائیل در یک بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس آزادی گروگانان را از عمق دوزخ و آغاز درمان و شفا در کنار آیله های دوست داشتهشان را تبریک گفت. سازش آتش بس چند مرحله روز 19 ینور حکم اجرا گرفت، ولی مذاکره درباره مرحله دوم و مهم آن آغاز نیافته است که هدف از این به تمام پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدانید: azadi.org.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد به سه تومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده جنس باور رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تحقیق نشان داد که در عملیات امنیتی های روسیه در پسکوف 3 مهاجر تاجیک کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. درباره این عملیات مقامات روسیه روز 13 فوریه همچون پیشگیری از احتمال حمله تروریستی خبر دادند. آنها گفتند دو زاده آسیای مرکزی هدف داشتند که اسکای رای آهن شهر پسکوف را منفجر کنند. با وجود این، خدمات فدرال امنیتی روسیه یا فسبه کشته شدگان را به یک سازمان بین المللی تروریستی پیوند داده است، نام این سازمان را اعلان نکرده است. اما مهاجران تاجیک در پسکوف و نزدیکان کشته شدگان در صحبت با خبرنگاران میگران میدیا و رادیوی آزادی خبر مقامات روسیه را زیر شبهه بردند. چندی از مهاجران تاجیک مقیم پسکوف روسیه گفتند همدیاران آنها پرویز رستموف، جاوید جمعایف و عزیزجان اعظم‌قلی‌زاده در عملیات نیروهای امنیتی روسیه در یک بستانسرا در کنار شهر پسکوف کشته شدند. رسانه‌های روسیه گفتند آنها در حال آماده کردن بمب‌های خودساخت برای ترکاندن اسکای رای آهن کشته شدند. پرویز رستموف از شهر ترسون‌زاده، جاوید جمعایف و عزیزجان اعظم‌قلی‌زاده از شهر پنجکن بوده در رستوران چایخانه شهر پسکوف کار میکردند. بعدن تنها جاوید در اینجا ماند و عزیزجان در مرکز سودای اکواپولیس به کار رفته، پرویز تکسیران شده است. تا این دم پیکر آنها به نزدیکانشان داده نشده است، ولی در زادگاهشان از واقعه خبر دارند. مراد شکرزاده، معاون رئیس شهر پنجکن، 17 فوریه بر رادیوی آزادی گفت:
حال امروز ما نسبت آنها کار برکریسو شبه دکتر سپورش گرفتگی رفته با اهل اویلشون صحبت کرده، بعضی معلومات دکتر را جمع‌آوری میکنن، با ما معلومات مفصل داده میتونن.
اینو هرچون از مرکز شهر پنجکن
امروز سالی ما در هم مسئله آگاه شدیم، دستور گرفتیم که همه آموزیم کنی سبب پوش نتیجوش کای با مسافرت رفتن، کدام حالت در کی بودن، با کی هم نشین و هم خیز بودن، از کدام اویل شرایط اویلویشون چخیل است، تحصیلات اونها چخیل است، اومان یک فکر و عقیدرانی اونها چخیل است. همین مسئله مالی مورد بررسی قرار داده شد.
در نوار پخش کرده مقامات روسیه دیده می شود که نیروهای امنیتی با سپرها به بستان سرای در جنگل نزدیک می شوند و در نزدیک درآمدگاهان آواز می برارند که گمان بران سلاح را پرتویند و بعد از آن تیر می کشویند. سپس در نوار دیگری که به نوار اول چسبانده شده است، جسد 3 نفر دیده می شود که یکی از آنها گویا سلاح در دست کشته شده است. در شبکه های اجتماعی روسیه نیز این نوار بحث های زیاد را به میان آورده است. بعضی کاربران نوشتند که این فیک قدرتیان است، در بدنها زخمی تیر دیده می شود ولی در اطراف آنها خون دیده نمی شود. کاربر دیگر مواد ترکنده را زیر شبهه می گذارد که در عصر دورانها کسی چنین بمب ها آماده نمی کند. این عقیده را دو مهاجر دیگر ساکن پسکوف که جاوید و عزیز جان را از نزدیک می شناختند نیز بیان کردند. در صفحه جاوید در شبکه کانتاکت دیده می شود که جاوید که نامش را در روسیه دوید کرده است، هنر آشپزیش را با شیرین کاری به نمایش می گذارد. بازرگان اعظم‌قلی‌زاده پدر عزیز جان رو عبدهم فوریه در صحبت با بخش میگران مدیا گفت پسرش حتی نماز نمیخوان. پدر این مهاجر کشته شده که قبلا در حکومت شهر پنجکن کار میکرده است، نخواست در این باره زیاد صحبت کند. خبری به حمله تروریستی، آمادگی دیدن جوانان تاجیک و کشته شدن آنها باعث شبهه و نگرانی مهاجران تاجیک در شهر پسکوف شده است. گوبرناتور ولایت پسکوف میخائیل ودرنیکوف از نیروهای امنیتی روسیه سپاسگزاری کرد و از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست که تنها به معلومات رسمی باور کنند. در گزارش خدمات امنیتی روسیه بارها گفته است که هنگام پیشگیری از حمله تروریستی مهاجران کشته شدند. چند سال پیش چنین حادثه در ولایت ولادیمیر روی داده، دو برادر در خوابگاهشان کشته شدند. آن وقت هم کاربران از مقامات تاجیکستان درخواست کرده بودند که حقیقت این واقعه را آشکار نمایند. در حمله به تالار کنسرت کراکورس در ماه مارس سال 2024 نیز شهروندان تاجیکستان عیبدار کرده شدند، هرچند شبهه شرکت آنها در این حمله از طرف جامعه تاجیکستان و رسانه‌ها بارها صدا داده است.
Thank you.
در قرقیزستان نظام نوی ستانیدن الیمنت از پدر یا مادران سرکش را پیشنهاد دارند. یک وکیل پارلمانی این کشور گفته است اگر مرد نخواهد که برای فرزند خود کمک پولی یا الیمنت جدا کند، پس باید خویشاوندان وی عهده‌دار شوند که این پول را پرداخت نمایند. خبرنگاری نستاش ایورمیا در این باره با حامیان حقوق و مادران تنهایی که سالهاست برای الیمنت فرزندان با شوهران سابق مبارزه میبرند صحبت کرده است. گزارش را من زرنگزی نوروز شو پیشنهاد شما میکنم.
من تصمیم گرفتم که بروم، چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه ناخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم.
این زن 38 ساله ساکن بیشکک نخواست معرفی شود. می ترسد که شوهر سابقش او را قصد گرفته دیگر الیمنت فرزندان را پرداخت نخواهد کرد. وی سه پسر دارد، کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعد 14 سالی آزار و اذیت از سوی شوهر سال پیش برای جدا شدن عریضه داد. بعد تلاش و مراجعات های زیاد و نهادهای مسئول همین چند پیش موفق شد که از پدر فرزندانش الیمنت گیرد.
اون просто не выплачивал.
وای نمیداد. میگفت بگذار نزدیکانت به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم.
Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь.
با فرق از این زن، عزت قادربیقیزی 31 ساله راضی شد که آشکار از حیات خود قصه کند، هرچند وی هم از شوهرش می ترسد. عزت در 19 سالگی شوهر و تولد کرده است. شوهرش در یک صدمه جان باخت و او بر محل بیوه شد. او را با برادر شوهرش عائله دار کردند. از ازدواج دویم صاحب 4 فرزند شد.
بعد نیم سال ازدواج وای با من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال‌آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وای با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. موندم و طاقت کردم. وای عرق نوشیده مرا میزد. بوغی میکرد. من حتی فکری خودکشی را کردم.
دو سال پیش عزت با کودکانش از جلال‌آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم با زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر به غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بور میکشید، در بازارها پرتو میچیند و فروشی میکرد. به نقل او شوهر سابقش نمیخواست با کودکان کمک کند.
الیمنت که بردیک؟
سال گذشته برای الیمنت مراجعت کردم ولی او پول نمیدهد. الکای 60,000 سوم قرض دار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من زید نیستم.
دوستان بکشف وکیل قرقیز پیشنهاد دارد ضمانت عائلوی جاری شود و اگر شوهر سابق از اجرای مسئولیت خود دست کشد، درآمد خود را پنهان نماید یا بیکار باشد، تامین کودکان را باید نزدیکان او بر دوش بگیرند. وکیل دوستان بکشف گفت
پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر آیله از هم پاش خورد، نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تامین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند.
بنابرای پیشنهاد وکیل برای چنین ضمانت، نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح روزیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند، عروس میتواند تصمیم بگیرد که آیا میسازد با چنین شخص عائله‌دار شد یا نه. حامیان حقوق میگویند این پیشنهاد خوب است، ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت عائلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. با باوری بکشف این یک راه موثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی شماری چنین مردان در قرقیزستان به 100,000 نفر می رسد.
در نشست خبری شرکت برق تاجیک شکایت ها از نظام بیلینگی از جمله مرکز تماس شبکه های تقسیمات برق زیاد شنیده شد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. زرینه عبدالواحد و روزنامه‌نگار روز 11 فوریه در این نشست گفت در نظام نوی خرید و فروش برق در هم برهمی وجود دارد و ساکنان نمی‌دانند در صورت پیش آمدن مشکل به کجا مراجعت کنند.
وقتی که شما سیستم را در نظر گرفتین در شهر دوشنبه از باری تو یک بار نگاه کنه که همین شهروندا با شما مراجعه میکنن و هر تبلیغش را یافتن در کار است، شما برای شما خوب است که همین سیستم را جاری کنن. ما این طرف شما سوز را مثل اسمیل سمونی در بعض خانه ها به همین شکل رفته سید است که اما آدم در خانه خودش همون خط نامده سید است از خانه یا همسایه دیگر خانه خودش نمیابد که در کجا همون حساب خانه ها رفته سیدن.
شمس‌الله فاضلوف روزنامه‌نگار دیگری تاجیک نیز در این نشست از کار نظام بیلینگی اظهار ناراضگی کرد و گفت یک مشکل در کار نظام نو این است که نه همه مشتریان SMS یا پیامک پول برق را دریافت می‌کنند که این در نوبت خود باعث تأخیر در پرداخت و قطع نیروی برقی آنها خواهد شد.
چرا بعد خاموش کردن همین برق از سیستم جدا کردن؟ مردم باید با نوعیه سینو با همون باید مجردن گرسه و فکرانش پرداخت میکنی باید فعال نمیشود که برای زود فعال نمیشود و بعد مجرد میکنیم بگرد که شما با همون شبکه تصویتی بر برنامه سینو مجرد میرد از اونجا فعال میکنند از اونجا میرانید باز نمیده نمیده از حدید از این جو باید فعال میکنند. این چی معنی دارد همین سیستمی بیشنید شما رو؟
محمد غلامزاده مسئول شبکه های تقسیمات برق تصدیق کرد که در کار نظام مشکلی ها وجود دارد. او سبب روشن نشدن نیروی برق بعد از پرداخت پول قرض را نقص تکنیکی نامید.
با فکر من 90% همه مشتری که خاموش می شود بعد پرداخت در دوام 5 تا 15 دقیقه بعد چون پرواز می شود. هر ممکن چیزی که شما گفته سبکای تکنیکی خیلی ممکن که در همین وقت ایسو بی ایسو گره که برقی باشد یا ایسو بی همون احتمد میکنه باید کبکوری که هست ایسو بی همون باشد.
با بالای بی برقی خنک نظری مسئولان مرکزهای تماس شبکه های تقسیمات برق به زنگ های مشتریان شکایت و نگرانی ساکنان را زیاد کرده است. قبلن یک کاربر که نخواست نامش برده شود با ارسال نوار گفت هنگام تماس با نوبتدار حدود 30 دقیقه منتظر شده است تا او صحبت خصوصیش را به پایان رساند و پاسخ دهد. نظام بیلینگی بار نخست سال 2013 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان از جمله دوشنبه جاری کرده شد و مقامات آن را یک اصول خلاصی از گم شدن پلهای برق و بهبود وضع ساحه نامیدند. ولی بعضی از ساکنان میگویند نظام نو برای آنها مشکل زاست. به اطلاع رسمی تنها در ناحیه سینای شهر دوشنبه زیاده از 140 هزار و در 3 ناحیه دیگر پایتخت تا حال بیش از 90 هزار حساب کنک بیلینگی نصب شده است. کارشناسان میگویند نظام بیلینگی در مجموع برای ساکنان و برای بهبود وضع انرژتیکی کشور خوب است. اگر نظارت جدی باشد، وگرنه به گفته آنها با چنین اصول نیز تلفات نیروی برق و فساد در سمت پرداخت حق قوه برق خواهد ماند.
ادعای امبودسمنی تاجیک حقوق انسان در تاجیکستان با ترنه رو به بهبودی است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمنی تاجیک وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 را رو به بهبودی می داند. او در نشست خبری نهاد زیر رهبریش ارزیابی سازمان های بین المللی از بدتر شدن حقوق بشر در کشور را به پایه خواند. دیدبان حقوق بشر روز 16 ینوری سال 2025 در گزارش سالانش آورد که وضع حقوق انسان در یک سال اخیر در تاجیکستان بدتر شده است. اما امید بابازاده می گوید
از سرچشمه های بی‌اعتماد بسیاری چیزا میگیرند وایو. یعنی من یک وقت با دپارتمنت کتبات ایالات متحده آمریکا گرفته بودم وایو و واکنش هم کردم که اون چیزی که در مورد وکالتدارم وایو گفته بودم اما وقتی فعالیتشون این خیلی خوب است اون که در همون مورد و صفر رو که وایو که تلوی که وایو داشتن تماما خطا بود و همین گزارشگری دیدمان که بشر هم همی خیلی است. من میخونم بسیاری جز اساس ندارد البته لیکن در مجموع بدتر گفتن من فکر میکنم این خطا است.
هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر بعد نشر این گزارش سالانه برای آزادی گفت که وضع حقوق انسان در این کشور واقعا بد است. با گفته این مقامی Human Rights Watch در تابستان سال 2024 سیاستمداران عمل کننده و پیشین با اتهام های ثبت نشده دستگیر و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما دست کم 8 روزنامه‌نگار همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان های اجتماعی دوام دارد. سال 2023 تعداد خیلی زیادی سازمان های غیر دولتی بسته شد و این روند در سال 2024 ادامه یافت. اما امبودسمنی تاجیک با نامبر کردن چند سند و قانون که در مورد حقوق انسان در تاجیکستان قبول شده است وضع حقوق بشر را در قیاس با کشورهای دیگری منطقه فرق کننده و خیلی بهتر نامید.
چون که ما که به وسط مقامی وکالتدار در اینجا کار میکنیم نیویت پیشروی زیاد است. ما حالتهایی داریم حالتهای مثبتی داریم که دولتهای دیگر ندارند. قبول سندهای مختلف استراتژی ملی قانون در برای قانون برای سوری سیواشتم دیگر سندها قبول قانونی نو در برای برابری و برنامه‌ریزی همه گونه شکل های تعویض اون حالتهایی هستند که ما قبول کردیم. در استوی مرکزی یگان حکومت ندارد. این چیزا یگان کس نمینویسد ندیده میگیرد. البته تو در دولتی که فعالیت است شهروند است یا است حقوق انسان خون و خو ما خواهیم نخواهیم از اون وابستگی ندارد.
اما فرهاد آدینایف حقوق شناس و فعال تاجیکی مقیم اروپا با نام بردن موردهای بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و چهره های سیاسی ادعای امبودسمنی تاجیکستان را غیر واقعی می داند.
امین اگر که یک سال اخیر رو بگیریم پیشتر حکومت جمهوری تاجیکستان نهادهای قدرتی بازداشت میکردن مخالفان حکومت رو ژورنالیستانی که خبرنگاران مستقل رو یا قسمان مستقل رو زندان میکردن ولی یک سال اخیر ببینید همین پرونده احمد ابراهیم نشان میداد که دیگر در تاجیکستان خبرنگارهایی که حتی طرفدار حکومت هستند و در جای اگر یک نهاد حکومتی رو تنقید کنن اونها دیگر زندانی میشوند. یعنی که کلن در تاجیکستان حقوق انسان رعایت نمیشود و یک سال اخیر این پرونده های مشغول یک سال اخیر نشان داد که در تاجیکستان حقوق انسان وضعش بدتر شده است.
تاجیکستان در سال 2024 با برای بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران چون احمد ابراهیم، رخشانه حکیموا، ده ها تن از چهره های سیاسی و شناخته قانوناً ممنوع اعلان شدن آوردن، فروش و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه برای زنان از سوی سازمان های زیاد و برخی کشورها مورد انتقادی سخت قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر، سرکوب دیگر اندیشان، بازداشت خبرنگاران، شخصیت های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفین از خارج را دلیل های برای بدتر دانستن وضع حقوق بشر گفته است. ناپدید شوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف، رهبران گروه 24 در ترکیه و زندانی شدن آنها در تاجیکستان، ادامه تعقیب فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونج، تعقیب روزنامه‌نگار انارا سرکار و زندانی شدن مؤلف، محرر و مسئول نشر کتاب حوادث روزگار من را دیدبان حقوق بشر از موردهای دیگری برجسته نقض حقوق انسان در تاجیکستان برشمرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان در سال 2024 با 15 کشور در مورد کار زیاده 40 حجت امضا کردند تا راه‌های مهاجرت را بیشتر کنند. اما روسیه همچنان کشوری اصلی برای کار و زندگی تاجیکان باقی مانده است. برای دستیابی به این هدف چی نمی رسد؟ چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز 11 فوریه گفت که یکی از هدف‌های اساسی حکومت فراهم کردن امکانیت‌های نو برای مهاجران و گسترش دادن همکاری در این عرصه می‌باشد. برای همین به گفته صالح خال محمدزاده، وزارت در سال 2024 با بلاروس، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، هندوستان، قطر، کویت، امارات متحده عربی، چین، ژاپن و کره جنوبی ده ها سند امضا کرد. نیروی کاری یک منبع مهم درآمد در تاجیکستان است. در پس منظر سیاست های صغیرانه روسیه در دوشنبه به دنبال پیدا کردن مسیرهای نوی مهاجرتند. اما با وجود فشار نیروهای قدرتی، قانونگذاری های صغیرانه و اخراج گسترده، روسیه همانا کشوری میزبان بیشتری مهاجران تاجیکستان میماند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی، برطرف کردن مانعی زبانی، آماده کردن متخصصان مورد نیاز و ایجاد چارچوب حقوقی وقت زیاده خواهد گرفت تا تاجیکستان بتواند سمت‌های مهاجرت را گوناگون کند. جمعه نظر نیازوف، پژوهشگر امور مهاجرت، تاکید می‌کند که با وجود امضا کردن قراردادها با چند کشور، بهبودسازی زیرساختار و راه اندازی برنامه‌های نو آموزشی همانا ضعیف است. به دلیل اولویت داشتن همکاری با روسیه در این حوزه، جریان مهاجرتی همچنان در برابر تهدیدهای اقتصادی و سیاسی آسیب پذیرند. برای واقعا گوناگونی بخشیدن، تلاش‌های دیپلماتی فراگیر، اصلاحات در حوزه آموزش و یک استراتژی مهاجرتی ضرور است، میگوید جمعه نظر نیازوف. حبیب الله واحدزاده، داستان کل تاجیکستان، در نشست خبری گفت در سال 2024 بیشتر از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. غیر از این در سال 2024 در ده ها منطقه روسیه کار مهاجران را در چندین بخش مهم منع کردند. طبق اطلاع بانک جهانی، پول فریساده مهاجران به تاجیکستان در سال 2022 تا 5,300,000,000 دلار و در سال 2023 تا 5,700,000,000 دلار رسید. بانک آسیایی رشد و بانک جهانی پیشگویی داشتند که پول انتقالی در سال 2024 کمتر خواهد شد. این رقم هنوز اعلان نشده است. رحمان المصوف، کارشناس امور مهاجرت، قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که آماده سازی متخصصان فناوری های نو در تاجیکستان نتیجه می دهد، اما لازم است واحدهای نو ایجاد شوند تا توانی بیشتری برای آموزش دادن متخصصان داشته باشند. ماه سپتامبر سال 2023 با قرار حکومت کمیته تحصیلات کسبی ابتدایی و میانه تأسیس شد. فرهاد رحیمی رئیس کمیته در ماه ژانویه سال 2025 در مصاحبه گفت آنها اقدام های نظاممند را برای نوسازی تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تکنیکی انجام می دهند و بر اساس نیازهای بازار کار داخلی و بین المللی پیش می روند. با این حال مشکلات به مانند سمت پایین تامین کار برای ختم کنندگان و کمبود مواد آموزشی مانده اند. حکومت تاجیکستان برای تنوع بخشی مهاجرت از یاری شریکان هم کار می گیرد. از جمله سازمان بین المللی مهاجرت از نظر فنی از دولت تاجیکستان در تدوین سازوکارهای اجرایی توافقنامه‌های امضا شده و تقویت ظرفیت شرکت‌ها پیدا کردن کار در خارج کمک می کند. علاوه بر این برای متخصصانی که در زمینه مذاکره و اجرا کردن این توافقنامه‌ها فعالیت خواهند داشت دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند. در تاجیکستان 65 لیسه کسبی تکنیکی کار می‌کنند که در آنها 20,000 دانشجو فرا گرفته شده‌اند. غیر از این 88 آموزشگاه خصوصی و دولتی با فراگیری 90,000 دانش آموز فعالیت می‌کنند. در لیسه‌ها از روی 14 ساحه و 135 اختصاص و در کالج‌ها 10 ساحه و 209 اختصاص آموزش می‌بینند. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 12,000 کس از روی 50 اختصاص آموزش دیده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزه سوختم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپی آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپی آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت به آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان می دهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدند. این یکم کار شرمنده میشیدند و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکر عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من روزی هستم به سخنان شرافالدین. این پرونده پرونده 033 هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاروندن مرافعه سودی، یکم گزاروندن مرافعه سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی، اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد. برای همین مرافعه ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشید بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شهید، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شهید پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگو یا جنایتکارانی خیانتکاری زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رساند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد رو نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم جمشید یارف مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یکان عمل یکان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است و وقتی که خیانت به دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع، جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس رو یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنن. من بار دیگر این مسئله رو هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گوکی کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر دوستان امالی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدید به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را، پروفسور علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاید. این هم باشد رستم امامعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سربازی های امامعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردن مشکل هایی که در آینده با رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادن امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبدلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستماوی علاقه عمل میکنن که دلخواه شخصی که با مقامداران با یکون مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود، با یکون قانونیت یکون رعای قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص این سیستم این رژیم خود رو از اهالی از مردم از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند نه حسابات دهند نه ضرور میشمورند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که درباره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میرود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها به همین تندنسیا به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یورف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگار تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماهه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سر قانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرافالدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان از متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.